دانش و علم کوشش کنیم، جهان روشن از نور دانش کنیم. ای دانش و علم کوشش کنیم، جهان روشن از نور دانش کنیم.
ما این همه مفاخر تاریخی داریم، این همه چیزهایی که مایه تفاخر تاریخی ملت ایرانه، اعتماد به نفس ملت ایرانه، چرا اینا رو نشون ندیم؟
نگارستان
تو خورشید و من تابناکیم، ما که فرزند این آب و خاکیم.
به نام خدای متعال و سلام به شما نگارستانی های عزیز.
برگذری در نگری، جز دل خوبان نبری. سر مکشه دل که از او، هر چه کنی جان نبری.
آیت الله حاجی قبولقاسم قومی، مشهور به کبیر و خازن الحرم، در سال 1280 هجری قمری در قم به دنیا آمد. پدرش ملا محمد تقی قومی خود از علمای وقت قم به حساب می آمد. مرحوم کبیر از همان خردسالی علاقه خود را به علوم دینی نشان داد و تحصیلات ابتدایی را در قم و کاشان و اصفهان نزد استادان مشهور آن سامان آغاز کرد و رفته رفته آگاهی خود را درباره فقه و اصول بالا برد. سپس وی در حدود 25 سالگی به نجف اشرف مشرف شد و از وجود آیات اعظام، میرزا خلیل تهرانی نجفی، آخوند ملا محمد کاظم خراسانی و سید محمد کاظم یزدی بهره برد. بعد از سالهای متمادی که از درس استادان بزرگ استفاده کرد و از علمای مشهور روزگار گردید، بالاخره در سال 1324 قمری به قم بازگشت و با استقبال گسترده علما و مردم قم واقع شد و درس وی از درسهای مهم و شلوغ حوزه گردید. همچنین در همین ایام بسیاری از مردم قم و شهرهای اطراف از این مرد بزرگ تقلید می کردند. حجت الاسلام و المسلمین، نجفی نژاد.
حوزه علمیه قم به معنای خاص مدیون شخصیت فقیه عظیم الشأن مرحوم حاج میرزا ابوالقاسم کبیر قمی است. در بدو ورود مرحوم آیت الله حاج شیخ عبدالکریم حائری به قم، فداکاری مرحوم حاج میرزا ابوالقاسم کبیر قمی و حاج میرزا محمد ارباب، این دو بزرگوار باعث شد که حاج شیخ در شهر قم ماندگار شود و حوزه علمیه ای با وسعتی که امروزه ما شاهد اون هستیم تشکیل شود. جناب آیت
همچون حوزه گردید. همین ایام بنین در حرم قم و شهری از مرد از این مرهای اطراف تمرد بزرگند تقلید میکنند. والمسلمین، حجت الاسلام نژاد.
در جریان سفری که به قم مشرف شدند، آمدند و در منزل مرحوم حاج شیخ مهدی حکمی وارد شدند. در منزل ایشون رفت و آمدها برقرار بود و علمای قم به دیدن ایشون می آمدند. دو نفر از بزرگانی که به دیدن مرحوم حاج شیخ آمدند، یکی مرحوم حاج میرزا محمد ارباب بود که از سایرین بزرگتر بود. بسیاری از فضلای قم نزد ایشون درس خونده بودند و از نظر سنی هم 15 سال از جناب حاج شیخ عبدالکریم حائری بزرگتر و مسنتر بودند و طبقه ایشون مقدم بر طبقه حاج شیخ بود. از طرف دیگری هم جامع بین علوم عقلی و نقلی بودند و به تعبیری رئیس حوزه علمیه قم در اون مقطع محسوب می شدن. شخصیت دیگری که به دیدن جناب حاج شیخ رفته بودند به اتفاق حاج میرزا محمد ارباب، مرحوم حاج میرزا ابوالقاسم کبیر قمی بودند که ایشون هم از جهات مختلف اخلاقی و تقوا در قم مقام اول رو داشتن و زبان زد بودن، بسیار موجه و فوق العاده در انظار مردم جلوه کرده بودند. نقل است که وقتی این دو بزرگوار خدمت جناب حاج شیخ میرسند و برای دیدن ایشون به منزل مرحوم حکمی میرن، صحبت میکنن و بحث میکنن، یه بحث علمی مطرح میکنن تا ببینند که جناب حاج شیخ در چه افقی از مباحث علمی قرار داره. خب جناب حاج شیخ هم از حیث تضلع بر مباحث علمی بسیار قوی بودند. وقتی که این دو بزرگوار بحث میکنند، میبینند نه خیر، جناب حاج شیخ عبدالکریم حائری افقشون خیلی بالاست و در مسائل علمی خیلی مسلط هستند، خصوصا در ابحاث مختلف معاملات در بحث‌های فقهی تسلط کم نظیری دارند. میفرمودند که وقتی این دو بزرگوار خارج شدند از منزل حاج شیخ مهدی حکمی رو کردن به هم دیگه و جناب حاج میرزا محمد ارباب گفته بود که من مطلبی رو میخواستم خدمت شما عرض بکنم. به جناب حاج میرزا ابوالقاسم کبیر فرموده بودند که من این مطلبی رو میخواستم عرض بکنم و اون این است که اگر شما موافق هستید ما در داره از جناب حاج شیخ که در قم حضور داشته باشن و این سفر خودشون رو به اقامت مبدل کنن، دیگه بازگشتن به عراق در برنامه کاری ایشون نباشه. مرحوم حاج میرزا ابوالقاسم هم رو میکنن به مرحوم ارباب و میگن اتفاقا من هم همین مسئله رو میخواستم خدمت شما عرض بکنم، خوب است که از ایشون دعوت کنیم تا در کنار قبر نورانی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها حوزه علمیه به دست ایشون تشکیل بشه و همه شاهد برکات اون باشیم. از همونجا بر میگردن و خدمت حاج شیخ میرسن و استدعای خودشون رو مطرح میکنن که شما در این سفر دیگه بازگشت به عراق نداشته باشید، در همینجا در قم بمانید و ما هم به تمام قوا و با تمام امکاناتی که در دست داریم از شما حمایت خواهیم کرد. این قضیه باعث شد که جناب حاج شیخ در قم حضور پیدا بکنند، استقرار پیدا بکنند و دیگه به عراق بر نگردند و زمینه مهاجرت علمای دیگری نظیر مرحوم آسد احمد خونسالی و بزرگان دیگه از عراق به قم با موندن جناب حاج شیخ فراهم بشه. بزرگواری اینها از خودگذشتگی این دو بزرگوار از جمله مرحوم میرزا ابوالقاسم کبیر قمی در تأسیس حوزه علمیه قم به دست مرحوم حاج شیخ بسیار بسیار مؤثر بوده. اگر ما شاهد از خودگذشتگی این بزرگوار نبودیم امروز شاید حوزه علمیه با این عرض و طول و با این وسعت و با این منافع در شهر قم وجود نداشت. با تمام قوا مرحوم حاج میرزا ابوالقاسم کبیر قمی از حاج شیخ حمایت کردند و حمایت‌های ایشون باعث شد که حاج شیخ در قم ماندگار بشن.
نگارستان، جلوه‌ای از زندگی مفاخر دینی و ملی.
در سالهایی که مرحوم شیخ ابوالقاسم قمی مشغول تحصیل بود، از استادان و بزرگانی در ایران و عراق کسب فیض نمود که حاج شیخ محمد جواد قمی، حاج ملا محمد نراقی، میرزا فخرالدین نراقی، حاج آقا رضا همدانی صاحب مصباح الفقیه، حاج میرزا حسین خلیلی تهرانی، آخوند ملا محمد کاظم خراسانی و سید محمد کاظم طباطبایی یزدی برخی از آنانند. مرحوم شیخ ابوالقاسم کبیر به سبب مراجعات فراوان مردمی و فعالیت‌های اجتماعی آثار کمی توانست تألیف کند، ولی آنچه نگاشته همگی برجسته است. حاشیه بر کفایت الاصول، حاشیه بر تفسیر صافی ملا محسن فیض کاشانی، رساله عملیه و تصحیح و مقدمه بر جمال الاسبوع سید ابن طاووس از جمله آثار اوست. آیت الله شیخ ابوالقاسم قمی دارای شاگردان بسیاری بوده است که همگی از عالمان برجسته و دارای وجاهت خاصی بودند. امام خمینی، موسوی گلپایگانی، حاج سید احمد شبیری زنجانی، ملا علی همدانی، میرزا عبدالله چهل ستونی تهرانی، حاج سید محمد علوی قزوینی، حاج آقا ضیاء استرآبادی تهرانی و شیخ محمد حسن آقا نجفی قمی از جمله شاگردان آیت الله ابوالقاسم قمی بوده است.
نگارستان،
نگارستان،
جلوه‌ای از
زندگی مفاخر دینی و ملی.
بنابر آن چه نقل شده آیت الله شیخ ابوالقاسم قمی در سهم امام تصرف نمی‌کرد و بر این عقیده بود که امور زندگیش باید بدون سهم امام بگذرد. زندگی کاملا ساده و بی‌آلایشی داشت. مرحوم آیت الله گلپایگانی نقل می‌کند که ما عمدتاً برای استفاده از اخلاق و انفاس قدسی آیت الله کبیر به درسش می رفتیم و علاوه بر آن از علمش هم بهره می بردیم. دوستان، یکی از ویژگی های مرحوم کبیر احترام و اکرام سادات بود، چنان که نقل است همسر وی از سادات بود و فوق‌العاده مورد احترام او، به گونه ای که خود از نان جو استفاده می کرد ولی مقید بود برای همسرش نان گندم تهیه کند. همچنین نقل شده که وی معمولاً کنار سفره خود فقرا و سادات مستمند را می‌نشاند و از آن غذایی که خود می‌خورد به آنها هم می خورانید. یکی دیگر از خصوصیت آیت الله ابوالقاسم قومی دوری از حاکمان و پرهیز از مراوده با آنان بوده است. نقل است که مرحوم کبیر تنها با سادات و اهل علم خوب بود، با متنفذین هیچ خوب نبود و به گونه ای که هیچ یک از آنان جرأت نداشتند برای او هدیه‌ای بفرستند. آیت الله شیخ ابوالقاسم قومی در مقابل شاگردان و مؤمنان و همترازان خود بسیار متواضع و حق‌شناس بود. یکی از شاگردان وی میگوید: در روزهای اول که از یزد به قم برای ادامه تحصیل آمده بودم، خیلی کوچک بودم و هنوز معمم نشده بودم. روزی در مسجد امام حسن عسکری علیه السلام پولی از دستم افتاد. دنبال آن میگشتم. ناگاه پیر مرد اهل علمی که در نزدیک آنجا بود جلو آمد و از من پرسید: چه گم کرده ای؟ عرض کردم: پولم گم شده است. او هم به جستجو پرداخت تا پول را پیدا کند. من در آن وقت او را نشناختم، اما بعد فهمیدم که او همان عالم بزرگ شیخ ابوالقاسم کبیر قومی است. حجت الاسلام والمسلمین، نجفی نشب.
نقل است که وقتی وعاظ و سخنرانان مختلف روی منبر از این بزرگوار با لقب آیت الله یاد می کردن و ایشون رو به این لقب ملقب می کردن، ایشون چه بسا از همون پای منبر اعتراض می کردن که لقب آیت الله فقط و فقط مخصوص حاج شیخ است که در قم آمده، مخصوص اول مرجع تقلیدی است که امروزه حوزه علمیه قم به دست این بزرگوار تشکیل شده و ما همه شاگردان او هستیم. خودشون می‌فرمودن: وقتی که من به قم آمدم شاگردان بسیاری نداشتم، زمینه کار، زمینه تبلیغ، زمینه رساندن پیام دین به مردم به اون نحو که توقع داشتیم برای ما فراهم نبود، اما بعد از ورود جناب حاج شیخ به قم این زمینه فراهم شد، ما هم یه عده‌ای رو پیدا کردیم که با اینها درس کار کنیم و اینها رو برای تبلیغ به احسن وجه آماده بکنیم. و جالب این است، عبارت ایشون متواضعانه این بود، می‌فرمودند که ما امروزه بعد از سالها حضور جناب حاج شیخ در قم میتونیم اینطور ادعا بکنیم که کتاب کفایت الاصول جناب آخوند رو متوجه میشیم و اگر در خلال درس‌ها و مباحثاتمون البته به مشکلی برخورد کنیم، خدمت جناب حاج شیخ میرسیم و از ایشون حل مشکل خودمون رو تقاضا میکنیم. گاهی اوقات وقتی که ایشون رد میشدند میایستادند و نگاه به در منزل مرحوم حاج شیخ عبدالکریم میکردن. وقتی از ایشون سوال میکردن که این عمل رو چرا شما انجام میدید، میفرمودن: نگاه کردن به در خانه عالم عبادت است. و خلاصه با تمام ابزار، ادوات و قوایی که داشتن در صدد حمایت از جناب حاج شیخ برآمدند و وجود حاج شیخ عبدالکریم حائری و تأسیس حوزه علمیه قم زمینه برکاتی رو فراهم کرد که بعدها در سیره مرحوم آیت الله بروجردی علامه طباطبایی و بزرگانی از این دست مشهود بود که حوزه علمیه قم توانست شخصیت‌های اینچنینی رو به جامعه علمی تحویل دهد. در وجوهات شرعیه به هیچ عنوان تصرف نمی کردن، با این که شأنشون، موقعیتشون و ارجاعاتی که احیانا از جناب حاج شیخ به سمت ایشون بود زمینه خوبی رو برای اخذ وجوهات و مصرف در زمینه‌های مختلف در اختیار ایشون قرار داده بود، اما این بزرگوار در وجوهات تصرف نمی کردن و نوعا سعی می کردن که وجوهات رو به جناب حاج شیخ که ریاست حوزه رو به عهده داشتند ارجاع بدند. شخصا خودشون به رفع حوائج خودشون می پرداختن، مایحتاج روزانه خودشون، وسائلی که برای منزل لازم بود شخصا خودشون تهیه می کردن و کسی رو متکفل انجام امور در منزل نداشتن. کلام ایشون تأثیر بسیار روحانی داشت، شاید بیشتر از ابعاد علمی از ابعاد اخلاقی ایشون حکایات و نکات نقل شده.
بوی بهشت می شنوم از صدای تو، از صدای تو نازکتر از گل است گل گونه های تو، ای در تنین نبض تو آهنگ قلب من، ای بوی هرچه گل نفس آشنای تو، نفس آشنای تو.
سرانجام حضرت آیت الله شیخ ابوالقاسم قمی در 11 جمادی الثانی 1353 یعنی تقریبا 2 سال قبل از رحلت آیت الله حاج شیخ عبدالکریم حائری رحمت الله علیه در شهر مقدس قم درگذشت. مردم تشییع کم سابقه ای از پیکر مطهر وی کردند و بعد از آنکه مرحوم حاج شیخ محمد کبیر بر پیکر وی نماز خواند، جنازه پاکش در حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها مدفون کردید. روحش شاد و یادش گرامی بود.
رفتنی مثل رودن، مثل ابری پراکنده در باغ.
رفتنی مثل رودن.
به پایان برنامه نگارستان رسیدیم. تا فرصتی دیگر همه شما را به خداوند منان می سپاریم. خدا نگهدار.
سهارا غنیمت شماریم، لحظه ها را غنیمت شماریم. رفتنی مثل رودن، مثل ابری پراکنده در باد. لحظه ها را غنیمت شماریم، لحظه ها را غنیمت شماریم.
در برنامه نگارستان که تقدیمتون شد، شرح زندگی مرحوم شیخ ابوالقاسم کبیر قمی رو شنیدید. انشاءالله که مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. شما بزرگواران همچنان شنونده رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت هستید.
اللهم رب شهر رمضان.
رادیو معارف همراه لحظه های معنوی شماست در ماه برکات، ماه عزیز رمضان.
دستان قنوتمان را به آسمان اجابت می گشاییم، زمزمه می کنیم مناجات ابو حمزه را در خلوت انس. خلوت انس ساعت 1:30 بامداد.
باران گرفته است، باران.
همنشین می شویم با خلوت نشینان سحرخیز در 3:30 با بهشت اجابت.
بسم الله الرحمن الرحیم. قاف والقرآن المجید.
در محضر قرآن زانوی ادب میزنیم به جوز خانی و دل را رهسپار آستان آسمانی امام رؤوفمان میکنیم در ساعت 5:30.
و دیگر بار کلام دلنشین وحی را در 14:45 می شنویم در محضر قرآن.
مهمونی خدا.
در تکاپوی زندگی و ساعت 17 مسابقه خانوادگی می شنویم با محوریت اخلاق در قرآن کریم در مهمانی.
همه از خدایی به سوی خدا برد.
لحظه های ناب غروب و افطار بر سفره کرامت معبود می نشینیم در ضیافت. ضیافت ویژه برنامه افطار رادیو معارف در ماه عزیز رمضان، هر روز ساعت 19:10.
و شبانگاهان دست به نیایش می گشاییم و گشایش امور از معبود می طلبیم با زمزمه دعای شریف افتتاح در ساعت 22.
رادیو معارف همراه لحظات معنویتان در ماه خوب خدا.
بله، بخش معرفی برنامه های رادیو معارف در ماه مبارک رمضان رو شنیدید. لطفاً مثل روزها و ماهای دیگه در این ماه شریف هم در کنارمون باشید و در لحظات ناب و معنوی که تجربه میکنید ما رو هم در دعاهای خودتون یاد بفرمایید. خب دوستان عزیز، شما شنونده بخش اول برنامه های امروز رادیو معارف هستید، در حالی که امروز چهارشنبه است، اولین روز از اردیبهشت ماه و 8 روز از ماه مبارک رمضان رو سپری کردیم. انشاءالله که تونسته باشیم تا این لحظه رضایت شما عزیزان رو جلب بکنیم. نوبت میرسه به برنامه جرعه و شنیدن نکاتی درباره احادیث کتاب اصول کافی توسط حجت الاسلام غفرانی. لطفاً برنامه جرعه رو به مدت حدوداً 9 دقیقه بشنوید.
جرعه، بیان احادیث کتاب کافی.
یک جرعه از زلال تو کافی است تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدا به یگان جانشین و وصی خدا بر روی زمین، امام زمان ارواح و نافدا، و درود خدا بر شما جرعه نوشان برنامه. سخنان معصومین علیهم السلام سهم بزرگی در تبیین آیات قرآن دارند. مأموریت قرآن و افرادی که توصیف شدند به راسخون در علم، هدایت بشر رو به عهده دارند. برای این هدف گنجینه‌های بزرگی در اختیار مسلمان‌ها هست. کتاب شریف کافی از جمله اون مخازنی هست بسیار گرانسنگ که مؤلف محترم شیخ محمد کلینی اون رو به رشته تحریر در آورد. آدرس برنامه‌ای رو که می‌شنوید، کافی چاپ دارالحدیث جلد اول صفحه 220 باب ششم، باب الکون و المکان، حدیث شماره 238. محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن الحسن ابن محبوب عن ابی حمزه قال سأل نافع ابن ازرق ابا جعفر علیه السلام فقال اخبرنی عن الله متى کان. راوی میگه که شخصی به نام نافع از امام باقر علیه السلام سوال میکنه که خدا از چه زمانی بوده. سوال درباره ازلی بودن خدا هست که آیا خدا ازلی هست یا بعداً به وجود آمده. فقال متا لم یکن حتی اخبره که متا کان، فرمود چه زمانی خدا نبوده تا به تو بگویم از چه زمانی به وجود اومده. سبحان من لم یزل ولا یزال فردن سمدا، لم یتخذ صاحبتن ولا ولدا، منزه و پاک است اون که همیشه بوده و همیشه هست، یک تا و بی نیاز، یار و هم صحبت و فرزندی انتخاب و بر نگزیده است. حدیث درباره ازلی بودن خداست. معناش اینه که او پیش از دیگران هست و دیگری پیش از او نبوده. هر که پیرامون زمان، دهر، سرمد برای بیان ازلیت بخواد بگرده، یعنی دیگری رو با خدا در وجود خدا همراه دونسته. هر که بگه خدا از چه زمانی بوده، برای خدا زمان و وقتی در نظر گرفت. هر که بگه تا چه زمانی خواهد بود، برای خدا یک انتهایی قرار داده. هر که این کار بکنه، یعنی در واقع خدا رو مرکب دونسته و هر که اجزایی برای خدا تصور بکنه او را وصف کرده. و کسی که خدا رو توصیف بکنه به این گونه موارد، کارش به الحاد و کفر می انجامه. و هر که برای خدا معتقد به اجزا بشه، در واقع از خدا، اون خدای حقیقی روی برگردانده و یک خدای توهمی برای خودش جعل کرده و نوعی شرک و بت پرستی هست. پس نمیتونیم فرض بکنیم از چه زمانی خدا بوده. ازلیت به معنای این است که نمیتوانیم برای خدا زمانی رو تصور و تصویر داشته باشیم.
جرعه، بیان احادیث کتاب کافی از زبان استاد غفرانی.
و اما حدیث شماره 239. عدتون من اصحابنا ان احمد ابن محمد ابن خالد ان احمد ابن محمد ابن ابی نصر قال جاء رجل الى ابي الحسن الرضا عليه السلام من وراء نهر بلخ فقال اني اسالك عن مساله فان اجبتني فيها بما عندي قلت بامامتك. فقال ابو الحسن عليه السلام سل اما شئت. مردی از پشت نهر بلخ آمد و خدمت امام رضا علیه السلام رسید و عرضه داشت: من از شما مسئله می پرسم، اگر چنانچه جوابم رو بدید به ما اندی، یعنی می دونم که جواب رو بلدید و می دید، این رو من اعتقاد دارم، به امامت شما معتقد می شم، ایمان میارم. امام فرمودن: هر چه می خواهی بپرس. فقال: اخبرنی ان ربک متا کان و کیف کان و الا ای شیء کان اعتماده، به من بگو و خبر بده که پروردگارت از کی بوده، چگونه بوده، بر چی تکیه میکنه. فقال ابوالحسن علیه السلام: ان الله تبارک و تعالی عین العین بلا عین و کیف الکیف بلا کیف و کان اعتماده علی قدرته. امام فرمودن: خدای تبارک و تعالی مکان رو مکان کرد بیان که خودش مکانی داشته باشه و کیفیت و چگونگی رو چگونگی بخشید بدون آن که خود کیفیتی داشته باشه، و در نهایت فرمودن بر قدرت خودش تکیه داره. خداوند بدون نقشه قبلی مکان رو به جعل بسیط ایجاد کرده. این که چه چیزی مکان هست، این به لحاظ مخلوق معنا پیدا میکنه. از اون جایی که مخلوقات خدا نیاز به جا دارن، میفهمیم که عنوانی وجود داره و اون عنوان مکانه. همینطور اشیاء دارای کیفیته، و اینکه چه چیزی کیفیت داره، همه این امور به قدرت الهی پا به عرصه وجود میگذاره، با مشیت الهیه که مکان و ویژگی ها برای مخلوقات تحقق پیدا میکنه. فقام الیه الرجل فقبل رأسه، اون مرد وقتی این جواب رو شنید و براش خوشایند بود، برخاست و سر حضرت رو بوسید، که این عمل نشان از رضایتمندی پرسشگر است. و قال: اشهد ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله و ان علیا وصی رسول الله صلی الله علیه و آله و القیم بعده بما قام به رسول الله صلی الله علیه و آله و انکم الائمه الصادقون و انک الخلف من بعدهم، گواهی میدم که شایان پرستش جز خدا نیست و محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرستاده اوست و علی وصی و جانشین پیامبر و سرپرست دعوت او پس از او هست و انکم الائمه الصادقون، و شما پیشوایان راستگو هستید و جانشینان بعد از آن حضرت هستید. مرد بلخی از ازلیت و مکان خدا سوال کرد. امام هم با این بیان که خدا مکان رو صفت مکانیت بخشیده، خودش نیاز به مکان نداره و قبل از همه چیز خدا بوده و این همان معنای ازلی بودن خدا هست، و با این عبارات بسیار پرنقض توانستن یک شخصی رو به دین اسلام و دین تشیع دعوت بکنن. امیدواریم که ما هم بتوانیم خدا رو بشناسیم و در توحید پایدار بمانیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
برنامه جرعه تقدیمتون شد و شرح احادیث کتاب اصول کافی توسط حجت الاسلام غفرانی رو در این برنامه شنیدیم. انشاءالله که مورد استفاده شما عزیزان شنونده هم قرار گرفته باشه. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره شهر مقدس قم، 025 شماره های تلفن و 30553 شماره سامانه پیامکی روابط عمومی رادیو معارف رو فراموش نفرمایید. لطفا از این راه استفاده بکنید و ما رو در جریان نظرها، پیشنهادها و انتقادهای سازنده خودتون قرار بدید. خب برنامه خودمون رو پی میگیریم در نوبت کاری اول امروز و نوبت میرسه به شنیدن سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین حسینی قمی با موضوع توصیه قرآن کریم به انفاق واجب، که این سخنرانی رو در برنامه